سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در اثر یک انفجار در منطقه دشت برچی در شهر کابل چندین موتر تخریب شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در کابل با تایید این خبر امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این انفجار در پارکینگ یک مرکز خرید رخ داده و در نتیجه آتش سوزی ناشی از آن سه موتر تخریب شدند. به گفته او در این رویداد به کسی آسیب نرسیده. دشت برچی در شهر کابل عمدتاً یک منطقه شیعه‌نشین است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته، اما پیش از این گروه داعش مسئولیت حمله هفته گذشته بر مسجد شیعان در شهر پلخمری مرکز بغلان را بر عهده گرفت. حکومت طالبان از آغاز کار اعمار منازل رهایشی برای زلزله زدگان در هرات خبر داده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این حکومت امروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشته که کار اعمار 2146 خانه در روستای سیاها به ولسوالی زندجان هرات آغاز شده و افزوده که این خانه ها به گونه معیاری و شهرک با مقاومت بلند در برابر زلزله ساخته می شود. مجاهد گفته که تلاش می شود قبل از رسیدن زمستان این شهرک به گونه کامل تکمیل و خانه های آن به آسیب دیدگان توزیع شود. سازمان هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا روز گذشته با نشر خبرنامه اعلام کرده که در نتیجه زلزله های شدید هرات بیش از 3300 خانه ویران شده اند. کارشناسان سازمان ملل متحد از پاکستان خواستند تا طرح اخراج پناهجویان افغان از آن کشور را لغو کند. این گروه کارشناسان در اعلامیه خود گفتند که این تصمیم به حدود 1,400,000 افغان آسیب خواهد رسانید. حکومت موقت پاکستان به مهاجران غیر قانونی در آن کشور از جمله افغان‌ها تا پایان ماه اکتبر مهلت داده تا از این کشور خارج شوند، در غیر آن به گونه اجباری اخراج خواهند شد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP کمک فوری 19 میلیون دلاری را درخواست کرده تا کمک‌های غذایی را به 100,000 تن از آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در هرات برساند. در اعلامیه این نهاد که امروز منتشر شد، آنا ماریا سلوهنا رئیس این سازمان برای افغانستان گفته که در حال حاضر مواد خوراکی به آسیب دیدگان این زلزله‌ها از پول مربوط به برنامه‌های آماده می‌شود که قبلاً به خاطر کمبود بودجه زیر فشار قرار دارند. وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا امروز 10 عضو و تسهیل کننده مالی حماس را تحریم کرد، زیرا به گفته این وزارت درگیری‌ها هنوز هم پس از حمله غافلگیرانه این گروه بر اسرائیل ادامه دارد. وزارت خزانه آمریکا در بیانیه اعلام کرده که تحریم‌های جدید افراد مستقر در نوار غزه و جاهای دیگر از جمله سودان، ترکیه، الجزایر و قطر را هدف قرار می‌دهد. به گفته این وزارت دو مقام ارشد حماس هم در این تحریم ها شاملند، از جمله محمد احمد عبدالدائم نصرالله مستقر در قطر و ایمن نوفل که گفته می شود روز سه‌شنبه در یک حمله هوایی کشته شد. اولاف شولت صدر اعظم جرمنی یک حمله توسط بمب‌های آتش‌زا بر یک کنیسه های در برلین پایتخت آن کشور را به شدت محکوم کرد. آقای شولتز امروز گفت که حملات علیه مراکز یهودی ها هرگز پذیرفتنی نیست. پلیس جرمنی میگوید که اوایل امروز دو بم آتش‌زا بر یک کنیسه در مرکز برلین پرتاب شد. پلیس این رویداد را با تنش‌های جاری در شرق میانه ربط داده و گفته که در پی خشونت‌ها در آنجا حوادث علیه یهودی ها در جرمنی افزایش یافته. و به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت پنجاوره، بازی امروز بین تیم‌های افغانستان و نیوزلند ادامه دارد. تیم ملی کرکت نیوزلند هدف 289 دوش را برای تیم ملی کرکت افغانستان تعیین کرده. تیم ملی کرکت افغانستان تا اکنون 43 دوش را با از دست دادن 3 بازیکن انجام داده است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. در ادامه این ساعت علاوه بر خبرها میشنوید. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار به طور مرموز در دفتر کارش کشته شد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
کشته شدن آقای رودوال صاحب معاون اتاق تجارت ولایت ننگرهار این پیام می رسانم که این اداره و یا این صنعت از پیشرفت عقب بمانم.
گزارش هم داریم در مورد این که با گذشت حدود دو هفته از نخستین زلزله در ایراد شماری از آسیب دیدگان شب و روز را در فضای باز سپری می کنند.
چادر نداری، شیفان کاسه آنده و سوگون شمپو و نمیشه یا گوشخانه را میکی نداری خواهد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که به نظر میرسد انفجار در یک شفاخانه در نوار غزه توسط اسرائیل انجام نشده. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه که با رادیو آزادی هستید. افراد مسلح ناشناس در ولایت ننگرهار آقا محمد رودوال تجار افغان و معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت را کشتند. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت که این تاجر ناوقت دیروز به گونه مرموز در دفتر کارش کشته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
کشته شدن یک تاجر در ننگرهار سبب افزایش ترس در میان تاجران افغان شده است. آقا محمد رودوال تجار افغان و معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار روز سه شنبه در شهر جلال آباد توسط افراد ناشناس در دفترش به گونه مرموز کشته شده است. هرچند رئیس زابلی سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که یک نفر را در پیوند به این رویداد بازداشت کردند، اما برخی از تاجران افغان از حکومت طالبان میخواهند که از وقوع چنین حوادث جلوگیری کند. شمس الرحمن نیازی تاجر رخت بر رادیو آزادی گفت که بسیاری از تاجران افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان و در روزهای پایان نظام جمهوری مخلوع افغانستان سرمایه هایشان را از افغانستان کشیدند و کسانی که در افغانستان ماندن به گفته او به دلیل زیاد شدن ناامنی شاید آنها هم کشور را ترک کنند.
اگر حکومت عاملان این گونه حوادث را دستگیر نکند و امنیت تاجران را تأمین نکند، به نظر من قبلا هم سرمایه از افغانستان خارج شده است و بعد از این نیز تاجران سرمایه هایشان را خارج خواهند کرد که ضربه دیگر به اقتصاد افغانستان خواهد بود.
در این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که نهادهای امنیتی حکومت طالبان باید دوسیه قتل این تاجر را به گونه همه جانبه بررسی کنند. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره این اتاق بر رادیو آزادی گفت هرچند پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان حوادث ناامنی علیه تاجران کاهش یافته است، اما به گفته وی زمانی که چنین حوادث رخ میدهد ترس در میان تاجران افغان افزایش مییابد.
واقعا حادثه بسیار بدی بود. تا هنوز دلایل آن دقیقا مشخص نیست. امیدوارم از این گونه حوادث جلوگیری صورت گیرد تا تجار ترس نداشته باشد که در داخل دفترش کشته می شود.
اعضای خانواده تاجر کشته شده در ننگرهار می گویند که وای با کسی مشکل شخصی نداشته و از علت قتلش هم اطلاعی ندارند. آجی پتنگ یکی از اعضای خانواده این تاجر بر رادیو آزادی گفت
او با کسی که
دشمنی نداشت، نمیدانیم چرا موبایلش را هم گرفتند و در دفترش داخل شده و او را کشتند. تا شام کسی خبر نداشت. بعد که برادرانش به دفترش رفتند او در آنجا افتاده بود.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش ناامنی در روزهای اخیر حکومت جمهوری مخلوع بسیاری از تاجران افغانستان را ترک کردند و سرمایه های خود را به کشورهای دیگر به ویژه ایران، پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی انتقال دادند. با آنکه حکومت طالبان بارها برای تجار افغان اطمینان داده که امنیتشان را تامین میکنند، اما در ماه فوریه سال جاری میلادی رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت که اختطاف تاجران در افغانستان افزایش یافته است. مسئولان این اتاق در آن زمان بر رادیو آزادی گفتند که در دو ماه گذشته 13 تاجر در ولایات مختلف از جمله کابل ربوده شدند. بر اساس معلومات این اتاق بیشتر تاجران اختطاف شده شامل صرافان و تاجران موتر و ادویه می شوند.
شنیدید که افراد مسلح ناشناس آقا محمد رودوال معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار را به طور مرموز کشتند. ساعت قبل در این مورد صحبت داشتم با دکتر منصور مجاب، کارشناس اقتصادی افغانستان. نخست نظر او را در این مورد پرسیدم.
کشته شدن آقای رودوال صاحب معاون اتاق تجارت ولایت ننگرهار، این پیام میرسانه ادارهی که در آنها کار میکرد و یا بخش از تجارت و صنعتی که یا مصروف بود، پیامش این بود که این اداره و یا این صنعت از پیشرفت عقب بمانه و پلانهایی که داشت بر همان اداره یا به همان ولایت یا به تمام افغانستان یا داد و ستیدی که داشت با دیگر تجارت ها از او عقب بمانه و هدفی که داشت به او نرسه. همچنان به همکاران دیگه که در این صنعت کار میکنه روحیه آنها را ضعیف کنه تا قدمی نوردارم که سبب پیشرفت و موفقیت در این عرصه شوم.
آقای مجاب، کشته شدن رودوال و یا سایر تجار و سرمایه گذاران چه تأثیر بالای اقتصاد و بازار در افغانستان داره؟
این شهادت و ترور رودوال صاحب بالای بازار تاثیر میکنه، روحیه پیشکاران و تجاران ضعیف میشه و یا یک نوع شوک میبینه همه تجاران گردوبری که در آنجا هستم، یک نوع صدمه روحی میبینه، نمیتوانه به دست باز کار کنم و یا امان گونه که فعالیت های قبلی داشت پیش بروم. به هر صورت ای یک ضیاع جبران ناپذیر هستم.
آقای مجاب، طالبان با مردم وعده تأمین امنیت را داده بودند و از این نقطه به حیث یکی از مهمترین دستاوردهایشان یاد می کنند. اما هر چند گاهی از کشته و یا اختطاف تجار گزارش هایی داده می شه. همین امروز هم از کشته شدن چند تن در غرب افغانستان خبر داده شده. آیا طالبان در وعده تأمین امنیت به مردم افغانستان موفق بودند؟
طالبان خو همیشه از امنیت صحبت میکنه، اما این صحبت ها میان خالی هسته یا در کلی به حساب میگه که امنیت وجود داره، اما در این کل بعضی از جایهای ضعیفی وجود داره که نه خودشان میبینم و نه برشان متوجه هستم. مثلا بعضی از ظرفیت های وجود داره در افغانستان که متوجه از آنها نیست، استعدادهای هست که متوجه از آنها نیست، یعنی او بادیگارد نداره، یک مکان مسئول نداره یا امو وسایلی که برای یک ظرفیت ضرورت باشه در اختیار آنها قرار نمیدهد. همگی باید متوجه باشه و قبل از قبل اینها را آگاه بکنه که این خطرها متوجه شما هسته و کدام مهارت ها داشته باشین در پلوی از این وسایلی که برای امنیت یک صنعت یک بخش ضرورت هست آنها در اختیار قرار نمیدهد. طالبا وعده میکنه که امنیت هست، اما چیگونه؟ مثلا اگر در راه یک ظرفیت از بین میره یا چی میکنه؟ حتی یک امبولانس هوایی نداره، زمینی ندارم، باید متوجه باشه و این وعده های میان خالی به درد نمیخورم.
مصاحبه با منصور مجاب، کارشناس اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با گذشت حدود دو هفته از نخستین زلزله ها در هرات، برخی خانواده ها می گویند که شب و روز را در فضای باز و در زیر خیمه ها سپری می کنند و بر اساس گزارش ها به تازگی دیشب یک خانم کهنسال در پارک ترقی شهر هرات از در اثر سردی هوا جان داده. این در حالی است که حکومت طالبان تازه از آغاز کار اعمار بیش از 2000 سرپناه در مناطق زلزله زده خبر داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از زلزله های اخیر در دو هفته گذشته و ویران شدن خانه های زیاد، شماری از آسیب دیدگان شب های سرد را در بیرون از خانه و با کمترین امکانات سپری می کنند. در تازه ترین مورد شب گذشته یک خانم کهنسال در پارک ترقی هرات به گفته خانوادهش به دلیل کهولت سن و سردی هوا جان باخته است. شیر احمد، یکی از بستگان این زن، به رادیو آزادی گفت:
انتقال دادیم، انتقال دادیم، در راه انتقال میبریم که دفن کنیم. یک پیرزن بود، 790 خب طبعا تاثیر میگذاره سر پیرمردا و پیرزنا و میگفتم من زلزله و یخ زدگی اینا هم تاثیرات خود داره.
گفتم میشود که خانواده این خانم جنازه او را با پول کمکی مردم به ولسوالی شان منتقل کردند. ریزما، باشنده ولسوالی زندجان، مرکز زلزله مرگبار هفته گذشته، میگوید که خانه شان ویران شده است و در حال حاضر خیمه درست ندارند و امکانات زندگی نیز در دسترس نیست.
ولی چادر نداره. شیفان کاسه آنده و سوگون شمپو و نمیشه یا رزگوش خانه را میکی نداره خواه. گازی، چوجوشی، پیاله، پلاستی، تشتی، میشه خانه را.
او میگوید که تمام فرزندانش به دلیل سردی هوا مریض شدن و نمیتواند به آنها رسیدگی کند. این در حال است که حکومت طالبان اعلام کرده است که کار ساخت 2146 خانه در مناطق زلزله زده هرات آغاز شده است. گفته می شود که این خانه ها در روستاهای مختلف ولسوالی زندجان هرات برای زلزله زدگان ساخته خواهد شد. حمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات به رادیو آزادی گفت:
خانه ها را می سازیم. انجینران زمین را تشخیص کردند و نقشه را ریختند و دیروز به همکاری اداره شهرسازی و شهرداری، ریاست زراعت و اراضی کار ساخت را آغاز کرده و 2148 خانه را برای افراد مستحق در نقاط مختلف می سازیم.
او تاکید می کند که تلاش می شود تا قبل از فرارسیدن فصل زمستان شهرک مذکور تکمیل و به زلزله زدگان بی سرپناه توزیع شود. اما دانیال آندرس، مسئول دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان، روز گذشته در جریان بازدید از مناطق زلزله زده هرات گفت که رسیدگی به نیازهای زلزله زدگان کاری یک ماه نیست و از جمله کار ساخت سرپناه به آنها تا یک سال را در بر خواهد گرفت. او همچنان گفت که در گام نخست زلزله زدگان بیشتر از همه به خیمه، آب آشامیدنی و خدمات صحی نیاز دارند و در مرحله دوم نیاز به ساخت خانه، مکتب و مراکز صحی دارند. ارقام مقامات محلی حکومت طالبان در هرات و ملل متحد نشان می‌دهد که در اثر زلزله های پی هم در دو هفته اخیر 4,500 خانه در این ولایت ویران شدند.
آزادی رادیو تا غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا امروز پس از ورود به اسرائیل و در دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور گفت که به نظر نمی رسد انفجار در شفاخانه در نوار غزه از سوی اسرائیل انجام شده باشد. در انفجار در شفاخانه از کشته شدن صدها تن گزارش شده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید به نظر می رسد که انفجار در شفاخانه غزه که در آن صدها تن کشته شدند کار اسرائیل نیست. بایدن این را در دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اندکی پس از ورود به این کشور گفت. بایدن افزود بر اساس شواهد که او دیده است به نظر می رسد که این کار اسرائیل نیست بلکه از طرف مقابل است. بایدن جزئیات بیشتر در مورد نداد که چرا معتقد است که اسرائیل عامل این انفجار نبوده، اما او افزود افراد زیاد هستند که مطمئن نیستند که علت این انفجار چیست. بایدن به نتانیاهو گفت که از انفجار در شفاخانه غمگین و خشمگین است و توضیح داد که اماس نماینده اما فلسطینی ها نیست بلکه به گفته او تنها رنج آنها را افزایش می دهد. بایدن همچنان گفت که برای کمک به فلسطینی های بیگناه که در میان این همه بحران گیر ماندند نیاز به یافتن راه‌های است تا کمک های بشری به گونه فوری به آنها رسانیده شود. بایدن با اشاره به حمله 7 اکتبر به اسرائیل از سوی حماس گفت که حماس اسرائیلی ها را کشته است. شمار کشته شدگان در اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر از سوی حماس 1400 نفر خوانده شده. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از بایدن به خاطر سفرش به اسرائیل ابراز سپاس کرد و با او گفت که این یک گام بسیار مهم است. همزمان اردوی اسرائیل شواهد را امروز منتشر کرد که در آن نشان داده که انفجار شب گذشته بر شفاخانه در نوار غزه کار نیروهای دفاعی اسرائیل نبوده. اردوی اسرائیل گروه فلسطینی جهاد اسلامی را مسئولین انفجار خوانده و گفته که راکتی که از این گروه فایر شده بود ناکام شد و به شفاخانه اصابت کرد، اما این گروه اتهامات اسرائیل را رد کرده. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد که در جریان سفرش به شرق میانه به جهانیان نشان دهد که آمریکا در بحران جاری در کنار اسرائیل استاده است. قرار بود که بایدن پس از اسرائیل به اردن برود و در نشست با برخی از سران کشورهای عربی شرکت کند، اما به دلیل انفجار در شفاخانه غزه و کشته شدن صدها تن در آن این نشست لغو شده. قرار بود در این نشست در کنار بایدن محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی ها، ملک عبدالله پادشاه اردن و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر شرکت کنند. همچنان انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد صدور یک قطعنامه رای گیری کند که در قدم اول حمله اخیر حماس به اسرائیل را به عنوان یک عمل شنیع بخواند و در کنار آن اعمال خشونت در برابر غیر نظامیان را محکوم کند. این قطعنامه همچنان خواستار وقفه ها در درگیری به هدف رسانیدن کمک های ضروری به میلیون ها باشنده نوار غزه خواهد شد. مقام های صحی در غزه گفتند که حدود 2800 فلسطینی تا کنون در عملات اسرائیلی کشته شدند و گمان می رود که 1200 نفر دیگر در زیر آوار ساختمان های فرو ریخته زنده یا مرده باشند. این ارقام پیش از انفجار شب گذشته در شفاخانه غزه ارائه شده بود. بر اساس گزارش ها در عکس العمل به انفجار شب گذشته در شفاخانه غزه اعتراضات در کرانه غربی و شهرهای بزرگ آغاز شده. شمار زیاد از مردم در بیروت و عمان هم در واکنش به این انفجار دست به تظاهرات زدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، به سلسله بازی های جام جهانی کرکت پنج اوره بازی امروز بین تیم های افغانستان و نیوزلند ادامه دارد. همین لحظه همکارم زبی شهزاد، خبرنگار خاص رادیو آزادی، را با خود در خط تلفن دارم که این مسابقه را به دقت دنبال کرده. آقای شهزاد بفرمایید، جزئیات از شما بشنویم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیوی آزادی. قسمی که در جریان هستین، هدف تعیین شده از طرف تیم ملی کرکت نیوزیلند برای افغانستان 289 دوش بود که با از دست دادن 6 ویکت برای افغانستان تعیین شد. فعلا بازیکنان کرکت افغانستان در 20/3 اوور 70 دوش به دست آوردن و 3 ویکت را از دست دادن. رحمان الله گربز، ابراهیم زدران و همچنان حشمت الله شهیدی ویکت هایشان را از دست دادن و فعلا رحمت شاه و عظمت الله عمرزی برای افغانستان بیتینگ میکنه که عظمت الله عمرزی از 14 بال 7 دوش گرفته و همچنان رحمت شاه از 45 توپ یا بال 25 دوش برای افغانستان به دست آورده. افغانستان نیاز است که تارگت تعیین شده را در 30 اوور باقی مانده تکمیل بکنه تا برنده شود.
با سپاس از همکارم زبی شهزاد که تازه ترین ها را در مورد مسابقه کرکت ارائه کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار آن شدند تا حکومت پاکستان اخراج جبری مهاجرین افغان را متوقف ساخته و در زمینه تصمیم خود تجدید نظر کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کارشناسان سازمان ملل متحد از پاکستان خواستند تا طرح اخراج 1,400,000 پناهجوی افغان به افغانستان را لغو کند. این کارشناسان و شمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، گفتند که این اخراج اجباری بسیاری از افغان‌های مهاجر و پناهجو را متاثر می‌سازد که به دلیل نگرانی‌های جدی حقوق بشری و بحران بشری در افغانستان به دنبال امنیت به پاکستان رفتند. کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که در صورت اخراج اجباری پناهجویان افغان، بسیاری از خانواده‌ها، زنان و کودکان در کشور خود با زیان‌های غیر قابل قبولی از جمله نقض حقوق بشریشان مواجه خواهند شد. این کارشناسان همچنین گفتند که درباره گزارش‌های نگرانند که نشان دهنده بازداشت، زندانی ساختن و رفتار غیر قانونی با افغانان پس از اعلام طرح اخراج اجباری مهاجرین غیر قانونی حکومت پاکستان از این کشور است. پس از ده ها سال میزبانی از میلیون ها افغان، حکومت موقت پاکستان در اوایل اکتبر هشدار داد که حدود 1,700,000 افغان را که به گفتهش اسناد قانونی برای زندگی در آنجا ندارند، تا پایان این ماه این کشور را ترک کنند و یا به گونه اجباری اخراج خواهند شد. این در حالی است که برخی پناهجویان افغان در پاکستان با توجه به شرایط افغانستان نگران بازگشت به کشورشان هستند. نجیبه که از آنها ساکن شهر کراچی پاکستان به رادیو آزادی گفت برای تکمیل پرونده پناهندگیش به کشوری دیگر به پاکستان مهاجرت کرده، اما اکنون با تهدید اخراج اجباری مواجه است. همچنین برای او بازگشت به افغانستان غیر ممکن است. او گفت
که حکومت پاکستان ما را جبران مجبور بسازه که بریم به افغانستان، اونجا زندگی ما حتما در خطر است، یا زندانی میشیم یا کشته میشیم. هرچی که شد نمیفهم که مسئولیت ما را کی به گردن خواهد گرفت.
یکی دیگر از پناهجویان افغان در پاکستان که نمیخواهد نام و محل سکونتش در این گزارش ذکر شود میگوید:
ما خود ما از نظام موجود امارات اسلامی فرار کردیم، آمدیم پاکستان به خاطر حفاظت جان زندگی خود. و هر به اساس فیصله پاکستان که ما به طور اجباری اخراج شویم، به دهن مرگ ما را میدن.
زرمینه، یک پناهجوی افغان در اسلام آباد پاکستان، مدعی است که پناهجویان افغان با وجود داشتن مدارک توسط پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. او بر رادیو آزادی گفت:
من به دی بنده نپویو
ما هیچ نمیدونیم. اسنادی که آنها میخواهند در دست ماست. بیایم که با آنها نشان دهیم که این ویزای ما است، ای پاسپورت ما است، ای تذکره ما است، ای برگه یونیسیار است. با وجود همین اسناد، اینا که میان خانه های مردم را تلاشی میکنند، ما نمیدونیم چی میخواهند.
این در حال است که پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM نیز از دولت پاکستان خواسته بودند که به حمایت از پناهجویان افغانی که به این کشور پناه آوردند ادامه دهند. اما سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخله حکومت موقت پاکستان، روز جمعه هفته گذشت بار دیگر تاکید کرد که در اجرای طرح اخراج مهاجرین غیر قانونی از جمله افغان‌های فاقد اسناد اقامت از پاکستان هیچ نوع سازشی وجود ندارد.
بیشتر از خبر.
شماری از متقاضیان پاسپورت در افغانستان میگویند که تصمیم اخیر ریاست پاسپورت حکومت طالبان در مورد توزیع پاسپورت از طریق درخواست ورقی آفلاین آنها را نگران ساخته. آنها میگویند که پیش از یک سال است که فرم خانه پوری کردند، اما تا هنوز پاسپورت دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان میگوید به خاطر رسیدگی به مشکل متقاضیان پاسپورت تصمیم تازه را روی دست گرفته است. این ریاست روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که در آینده نزدیک در کنار توزیع پاسپورت به متقاضیان از طریق فرم آنلاین در نظر دارد تا این روند را از طریق عرایض سفید یا آفلاین هم آغاز کند. با گفته این ریاست، در نشستی که روز یکشنبه با حضور داشت مولوی عبدالکریم حسیب رئیس عمومی پاسپورت برگزار شده بود، در کنار این فیصله و ارزیابی کارها روی روند توزیع پاسپورت و ایجاد سهولت‌های لازم در این روند بحث شد. این تصمیم ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان اما واکنش و نگرانی های برخی متقاضیان پاسپورت را که بیش از یک سال به این سو منتظر گرفتن پاسپورت از طریق فرم آنلاین هستند برانگیخته است. آنان میگویند اگر چنین روند روی دست گرفته شود، زمینه فساد و بی‌نظمی فراهم شده و ممکن نتوانند در زمان تعیین شده پاسپورتشان را به دست بیاورند. حسیب الله، باشنده شهر کابل و یکی از متقاضیان پاسپورت، میگوید بیش از یک سال می شود که از طریق فرم آنلاین درخواست داده و منتظر گرفتن پاسپورت است.
به نظر ما یک جفای خیلی بزرگ است. ما یکی از یک سال بدین سو میشه منتظر گرفتن پاسپورت هستیم، تا اکنون در نوبت هستیم، اما بدبختانه نوبت ما نرسید. اگر همچین کار شروع شود یا آغاز شود، مشکل ساز بر تمامی افغان ها خواهد بود، خصوصا اشخاصی که نیاز مبرم به گرفتن پاسپورت دارند.
معجبین دیگر متقاضی پاسپورت در کابل که حدود 14 ماه پیش از طریق فرم آنلاین برای پاسپورت درخواست داده، از این مسئله نگرانی دارد و میگوید اگر چنین شود ممکن به زودی نتواند پاسپورت خود را به دست آورد.
تقریبا یک سال و دو ماه شده که به پاسپورت آنلاین ثبت نام کردیم، داله بر من نبرامده پاسپورت. و حالی که ریاست پاسپورت روی تصمیم های نو برامده که در پالوی پاسپورت آنلاین عریضه میگیرن و پاسپورت میتن، این به نظر من یک کار جنجال برانگیز باشه. دیگه من تقاضا میکنم که حوال همی ثبت نامی که به پاسپورت آنلاین شده اینا را کلش مکمل خلاص بکنن. بعد از او اگر باز از طریق عریضه پیش برن مشکل نیست.
تلاش کردیم در پیوان به این خواست متقاضیان پاسپورت نظر نورالله پتمن، سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان گفته بود که روند توزیع پاسپورت شفاف است و به اساس نوبت توزیع می شود. ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در حال از روند توزیع پاسپورت به گونه حضوری و از طریق عرایض ورقی خبر داده است که نزدیک به یک ماه قبل باشندگان ولایت فرا شکایت کردند که در روند توزیع پاسپورت فساد وجود دارد. همچنان ویدیوهایی از روند توزیع پاسپورت در هرات به نشر رسید که نشان می‌داد هزاران تن برای گرفتن پاسپورت به اداره پاسپورت هرات هجوم بردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه اگست سال 2021 میلادی تا کنون روند توزیع پاسپورت به گونه بی‌پیشینه کند شده و چندین بار هم به علت‌های مختلف متوقف شده است.